بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه عرایض سابق این شد که روایات زیادی که در اینجا هست، از مجموع روایات اینجوری استفاده میشه که اون معنای متعارفی رو که وجدانم ما این رو درک میکنیم، اونی که عرف معمول میفهمه از این عبائر این است که این روایات ناظر به فرض معموله، فروض متعارف در باب طلاق که بعد از طلاق عده شروع میشه نظر به او داره، اما فروض نادره ای که فاصله میفته بین عده و طلاق اینا رو نظر نداره. لذا در روایات بسیار کثیری مبدع را طلاق قرار داده، هیچ تفصیل قرار نداده و ما بگیم همه اینا خلاف ظاهر بود، از تو عرف یه معنای اوسع میفهمه، این روایت باید مقیدش بکنیم و بگیم به وسیله قرائن خارج، ادله خارج تقیید شده، اینجور نیست. لذا این روایات با هم اصلا تنافی نداره و چون متعارف نظر گرفته شده، متعارف قبل الانقضاء و فی العده با هم متلازمانن، هیچ گونه تنافی صدر و ذیل و امثال اینا نداره. چون مسئله تنافی صدر و ذیل باشه، اون بحثا میاد که آیا ما صدر را بگیریم، تصرف در ذیل بکنیم، عکس بکنیم، چه کار کنیم، اون بحثا ممکنه کسی بکنه، ولی اینی که ما عرض میکنیم اصلا تنافی نداره ما بین اینا، همش متعارف موضوع رو عنوان کرده. خب پس بنابراین این فرضی که مورد بحث ماست که خارج از متعارفه، این جدا باید بحثشو ببینیم چجور ما قائل بشیم. البته اینی که ما خود این فرض روی مبنای سید و روی مبنای ما و روی مبنای آقای خویی از فرض خارجیت نداره، برای خاطر اینکه ما عقیدمون این بود که از روایت استفاده کرده بودیم، سیدم به شکل بیشتر، آقای خویی هم با ما موافق بود، یعنی همون در که او این است که اگر کسی زن مورد شبهه واقع شده باشه و بعد شوهر طلاق بده، تداخل میکنه به مجرد طلاق عده طلاق شروع میشه، دیگه اینجور نیست که حالت منتظره داشته باشه عده شبهه تکمیل بشه و بعد شروع بشه عده طلاق. ما عقیدمون این بود، آقای خویی هم همینجور، سید هم که مطلقا در این عده ها حکم میکنه. پس این فرض روی مبنای ما اصلا مصداق نداره. ما بحث ما روی مبنای مشهوره که قائلن که در حتی در این فرض هم باید تکمیل بشه عده شبهه و بعد شروع بشه عده طلاق، ما روی فرض مبنای مشهوره، سیدم روی مبنای مشهور بحث میکنه. روی مبنای مشهورم به نظر میرسه که حق همین است که هم رجوع جایزه در این قبل از انقضا و هم ارث جایزه، انسان وارث بودنش، هر دوی از اینا جایزه و علتش هم عبارت از اینه، متفاهم عرفی از رجوع و ارث بردن این است که روی ارتباط و علاقه ای که این شخص حی به متوفا داره، هنوز قطع رابطه نشده، یه ارتباطی داره، برای خاطر اون میتوانه رجوع کنه، بینونتی حاصل نشده اونجور، میتوانه رجوع کنه، ارث هم میبرن از هم دیگه. این بلا اشکال اینجوری است، عرف هم همین میفهمه و بلا اشکال این که بگیم بینونت حاصل شده و دوباره تجدید ارتباط میشه، این هم از تصورات عقلیه. عرف متعارف نمیفهمه این را، بگه قبلا بینونت بود تا چند، دوباره که بعد وقت گذشت دوباره ارتباط برقرار شد، ایجاد شد، این جزء تصورات فقط عقلی محضه، عرف مساعد نیست. قهرا وقتی اینجور شد به نظر میرسه همین جوری که در حال عده در اثر ارتباطی که هست ارث میبره رجوع جایزه، قبل از عدم اون ارتباط به نحو اقواش هم موجوده، هم ارث میبره و هم رجوع جایزه. این مسئله به نظر ما تمامه. بحثی که هست بحث بعدیه، او این است که فرعی اینجا ایشون عنوان کرده که اون فرع در کتب سابق به شکل دیگه عنوان شده، معمولا ایشون عنوانش در جور دیگه قرار داده و احتمال قوی هست که سبق قلم ایشون شده در عنوان کردن. همون مسئله معروف ما بین کتب فقها رو ایشون خواسته عنوان کنه، غفلت کرده شکلش را عوض کرده، ولی جهت نداره اون مسئله متعارف معمول ما بین فقهایی که علامه حلی در قواعد عنوان کرده، در ایضاح فخر المحققین داره، در غایت المرام اون سیمری داره، کشف الاسلام هم شرح قواعد جواهر همه اینا دارن، اون معنایی که در کتب فقها عنوان شده و متعارف کتب فقها عنوان شده عنوان نشه، یه چیز دیگه عنوان بشه. این باید یه سبق قلمی شده باشه. حالا عرض میکنم اونی که در کتب فقهاست چیه و ایشون به چه شکل عنوان کرده. اونی که در کتب فقهاست عبارت از اینه: کسیست عده طلاق جلوه و عده شبهه متأخره، که قبل عده طلاقه، طلاق که داد بلافاصله عده طلاق بود، عده شبهه بعد. مثل این است که در عده طلاق شبهتن مواقعه کرده باشه، قهرن باید عده طلاق تمام بشه بعدم عده شبهه شروع بشه. بحث این است که اگر این طلاق طلاق باین باشه، چون در طلاق باین شخص متعلق میتوانه تجدید نکاح بکنه، طلاق رجعی باشه تجدید نکاح معنا نداره، ولی در طلاق باین خود متعلق در عده خودش میتوانه تجدید نکاح بکنه، در عده غیر نه ولی در عده خودش میتوانه. حالا شخص طلاق داده زن خودش را، در عده مورد شبهه قرار گرفت، خب باید عده طلاق تمام بشه و بعد از او عده شروع بشه. طلاق هم طلاق باینه، خلعیه. مثلا حالا آیا در این طلاق باین میتوانه شخص متعلق نکاح کنه، عقد جدید در این طلاق باین جایزه یا جایز نیست؟ نه، عده شبهه هنوز شروع نشده، در عده طلاقه، باید عده طلاق تمام بشه بعد عده شبهه شروع بشه. فرض مسئله اینه، فرضی رو که قدما حساب کردن، عده طلاق متقدمه، عده شبهه بعد. حالا هنوز به عده شبهه نرسیده، عده طلاق خودشه، آیا جایز عقد کردن این یا نه؟ علامه حلی در قواعد میفرماید جایز نیست، فخر المحققین هم در ایضاح قبول کرده، کنز الفوائد هم که اون چی غایت المرام هم که هست، او هم مال سیمری، اونم موافقت کرده. کشف اللسان ما، کشف اللسان ما رو من گم کردم، پیدا نکردم ببینم ایشون چی داره، فاضل هندی چی داره در اینجاها. اینا موافقت کردن که نه جایز نیست، با اینکه عده خودشه و در عده متعلق، متعلق میتوانه نکاح کنه، ولی اینجا گفتن خصوصیتی داره که نمیتوانه نکاح کنه، به دو دلیل. یکی این است که، یعنی دلیلی که ذکر کرده علامه، یکی این است که این که در عده شبهه از عدلم استفاده میشه که در عده مطلق، عده یکیش هم عده شبهه است، نکاح در عده شبهه صحیح نیست، عقد صحیح نیست. خب اینی که بین وطی و خود عده شبهه فاصله افتاده، میگه با فصل زمانی که افتاده اگر صبر بکنه بیاد وقت عده شبهه برسه بخواد نکاح کنه و عقد بکنه، باطله، برای اینکه عقد در عده صحیح نیست. با اینکه فاصله افتاده ما بین وطی و عبارت از اون عقدی را که میخواد به جا بیاره، میگه بالاولویه استفاده میشه که فصل اگر کمتر باشه بین وطی و اون عقدی که میخواد بکنه، بالاولویه استفاده میشه که این هم باطله. با فاصله زمانی باطل باشه، با اینکه نزدیکتره و همون وقت سبب شده برای تحریم اینکه جایز نیست چیز کنن، جایز نیست نکاح کنن، اون وقت پس به اولویه ما همین مطلب رو میفهمیم. یک دلیل به اولویت تمسک کرده، گفته چون تأخیر اگر بیاندازه باطله، پس تقدیمشن به اولویه بطلانشی میفهمیم در فرض مورد بحث ما. دلیل دیگر عبارت از این است که درست در نکاح تمکن از استمتاع بقاءً لازم نیست. کسی زن داشت و بعد دیگه نتوانست استمتاع کنه ازش، یا تکوینن نتوانست و یا تشریعن یک ضرری شد که جایز نبود براش، نکاح باطل نمیشه، زن از زنی او خارج نمیشه. ولی در عالم حدوث نکاح، احداث نکاح، باید تمکن از استمتاع داشته باشه تا نکاح شروع بشه، عقد ابتدایی صحیح باشه. مثل نظیر این که در باب احرام میگن شخص اگر محرم شد با، یعنی قبلا محرم نشده اگر زنی داشت، بعد آمد یه عقدی برای همین زن دوباره در احرامش خوند، این عقد موجب بطلان اون چیز اولی نمیشه که بگن پس از حباله نکاح او در میاد. ولی اما اگر ابتداءن بخواد زن را عقد خودش بکنه، ابتدایی جایز نیست. حتی رجوع را معمولا خیلی اونجا گفتن جایزه چون استدامه است، ولی احداثش را گفتن جایز نیست. که خلاصه بین بقاء زوجیت اونجا شرایطی نیست، ولی برای احداث زوجیت شرط استمتاع، تمکن استمتاع معتبره. و علامه فرموده چون در اینجا این اگر عقد بکنه در عده طلاق، مطلق عقد بکنه، به مجرد این که عقد بکنه میشه ذات البعل، میشه زنش دیگه، اگر صحیح باشه در فرض صحت زنش که شد دیگه عنوان معتده بودن ازش میره بیرون، معتده من الطلاق میره بیرون، عده شبهه شروع میشه. عده شبهه که شروع میشه، در عده شبهه هم که استمتاع جایز نیست. پس به مجرد ایجاد عقد و نکاح حرمت استمتاع شروع میشه و یک همچین عقدی که با احداثش نتوان استمتاع بشه، یه همچین عقدی باطله. این فرمایشی که علامه داره. خب البته این فرمایش محل مناقشه است، ما حالا در این اشکالاتی هست. سید در عروه این مسئله رو که این معنون در کتب سابق و ادله هم ذکر کردن، این را ایشون عنوان نکرده، یه مسئله دیگه عنوان کرده و نظریه داده که اون نظریه از نظر ادله خیلی ضعیفه، به خلاف این که در اینجا نظریه، اگر همون نظریه رو در همین مسئله ری که قبلا عنوان میکردیم میداد، مطلب سه تمام بود. ولی در جای دیگه نظریه داده، ایشون مسئله رو جوری دیگه فرض کرده، میگه در جایی که عده شبه مقدمه، این عبارتش اینه، ولو کانت المتأخره عدت طلاق البائن، طلاق بائن متأخره، اول عده شبه است، در حال حیات مثلا مورد مواقعه واقع شده، بعد طلاق خلعی داده، خب باید عده شبه تمام بشه و بعدم عده طلاق بائن شروع بشه. ایشون مسئله رو تقدیم عده شبهه رو قرار داده، مسئله قول ثابتین این است که عده طلاق مقدم باشه بحث کردن. خب محققین هم خیلی اشکال کردن و ادنامه نظر تحتی هم هست که درست هم نیست، حالا اشکالاش هم عرض میکنیم. ایشون مسئله رو اینجوری ذکر عکس کرده، میگه اول عده شبهه باشه و عده طلاق باین بعد باشه. اینجا ایشون نظریه داده که عقد این صحیحه، میتوانه در این عده شبهه با اینکه عده من الغیره و خود ایشون هم فتوا داده که در عده من الغیر شبهه باشه غیر شبهه باشه تمام از چیزا نکاح باطله، روایات هم اطلاقات روایات میگیره، ولی اینجا ایشون حکم کردن که نه، نکاح این در عده شبهه جایزه. که خب آقایون هی اشکال کردن که این حرف رو چه میزان شما این را دارید. عبارتش اینه: ولو کانت المتأخره عدت طلاق الباین، و اونی که متقدمه عده شبهه است، فهل یجوز تزویج المطلق لها فی زمان عدت الوقت؟ اگه صبر بکنه عده طلاق باین بیاد، او اشکالی نداره، میتونه تزویج کنه، چون عده خودش هست و عده طلاق هم هست، در عده طلاق باین میتونه. اما اینجا که عده من الغیره، عده شبهه است، هنوز طلاق باین نیامده وقتش، فهل یجوز تزویج المطلق لها فی زمان عدت الوقت قبل مجیء زمان عدت طلاق؟ وجهان: لا یبعد الجواز بناء على ان الممنوع في عده وقت الشبهه وقت الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الازهر. این رو دارن. خب ایشون مسئله رو عوض کرده و یه بیاناتی هم ایشون داره. حالا اون اصل مسئله علامه رو چیز کنیم و بعدم سراغ این حرف بیاییم. اون فرمایش علامه که نمیدونم وقتی به شبهه، او چون اگر حرام شد بالاولویه، اگر در شبهه متأخر اگر حرام شد و در طلاق متقدم که به وقتی نزدیکتره او باید بالاولویه با چیز بشه، خب این اولویت های زنی غیر چیزه، مورد قبول نیست. اونم سابقا هم این بحث را کردیم. و اون عمده عبارت از این است که ایشون یکی از دلیل دوم علامه که گفته یکی از شرایط نکاح جدید این است که امکان استمتاع داشته باشه. در اینجا تعبیراتی رو که این آقایون ذکر کردن مختلفه از عبارتی رو که در غایة المرام سیمری داره استفاده میشه، که شرط را تمکن در احداث نکاح از استمتاع بالوقتی را شرط میدونه که بشه مواقعه بکنه، این رو شرط میدونه. از کلام صاحب مسالک استفاده میشه که کلام علامه هم که میگه که شرطش استمتاعه، مراد فرد ظاهر استمتاع که عبارت از مباشرت وقایی باشه، این را از کلام علامه فهمیده، گفته شرطه. منتها صاحب مسالک میگه مبنای شما تمام نیست، شما چرا تمکن از وقتی را شرط میدونید برای احداث نکاح؟ اگر این شرط باشه پس باید بگیم حائز، نکاح کردن حائز، ازدواج نکاح حائز جایز نباشه، با اینکه مسلمه نکاح حائز جایزه، منتها باید صبر بکنه وقایش بعد از این که حیضش رفع شد وقا کنه، ولی عقدش باطل نیست. و در صغیره اونم همینجور، عقد صغیره صحیحه، منتها باید صبر بکنه کبیر بشه. شرط احداث نکاح به چه مناسبت شما جواز وقتی میگید؟ این ایراد را به علامه کرده. صاحب غایة المرام هم که خودش با علامه موافقه و خودش هم شرط را عبارت از جواز وقتی میدونه در احداث، ایشون میفرماید بر این که بله شرط اینه، ولی مسئله نکاح صغیره و نکاح حائز روی نص و اجماع خارج شده و الا طبق قاعده باید ما همونم میگفتیم که نکاحی صحیح نیست. این مطلبی ایشون داره. خب اما متأخرین خیلی های دیگه آمدن گفتن، مثل صاحب جواهر هم همینجور، کلام علامه رو چرا ما حمل کنیم استمتاع رو به خصوص وجه بگیم از شرایطش عبارت از استمتاع بالمواقعه باشه، شرط علامه اینو شرط بدونه؟ نه، علامه اوسع میدونه، میگه از شرایط نکاح، حدوث نکاح عبارت از این است که استمتاع بشه کرد ولو به غیر وقاع، التزازات دیگر، تمتعات دیگر. علامه میخواد اینو شرط بدانه. اون وقت اگر نظر علامه این باشه، قهرن نقض به این که شما حائض را چی میگید، نمیدونم صغیره را چی میگید، چون از اونا استمتاع به غیر وقت جایزه، اونا دیگه نقض نمیشه. علامه میخواد بگه چون از شرایط احداث ازدواج امکان استمتاعه و در اینجا چون تا عقد برای در حال به حساب طلاق با این تا عقد میکنه و میشه زن خودش، عده شبهه شروع میشه و در عده شبهه امکان استمتاعات در کار نیست، نمیشه استمتاع بکنن، لازمش بطلان نکاحه، چون باید شرط نکاح عبارت از این است که بشه فی الجمله استمتاع. کلام علامه روی این پایه است. اون وقت اینجا متأخرین اشکال کردن به علامه و واردم هست، او این است که به چه دلیل از شرایط در عده دو مطلب، که دو تا مطلب علامه ادعا کرده، هر دو مطلبش مورد بحث قرار گرفته. یکی این است که در عده شبهه شخص مبتنیست بر این که اگر کسی زن داشته باشه و زنش مورد شبهه قرار گرفته باشه، علاوه بر این که ممنوع شوهر از مواقعه با او، از استمتاعات دیگرم ممنوعه. این یک مقدمه. مقدمه دیگه که از شرایط احداث نکاح این است که فی الجمله استمتاع باید از اول شروع شدن نکاح باید جواز استمتاع باشه. دو تا ادعا صحت مبنای علامه مبتنی است به دو تا ادعا. و خب اینا رو صاحب چیز عروه و مثل صاحب جواهر یکی از این ادعاها رو پذیرفتن، گفتن بله از شرایط نکاح جدید امکان استمتاع که با شروع نکاح باید امکان استمتاع داشته باشه، وقتی لازم نیست ولی فی الجمله استمتاع رو باید داشته باشه. این مطلب رو قبول کردن از علامه. ولی این مطلب را که شوهر اگر زن او مورد شبهه قرار گرفت ممنوع باشه از تمام غیر از وقت، از سایر چیزان ممنوع باشه و در نتیجه احداث نکاح در اینجا باطل باشه، این رو گفتن قبول نداریم. سید میگه من قبول ندارم، آقای چیز صاحب جواهر میگه من قبول ندارم، آقای خویی ایشون منکرن. این بحث را که شخص در عیال خودش اگر مورد شبهه واقع شد باید تربص کنه، دست نگه داره از تمام استمتاعات، حتی نظر شهوی هم به اون نگاه نکنه. این ادعای ادعای علامه است، یعنی حرفش مبتنی است. اینا گفتن نه، ما به چه دلیل در وطی به شبهه باید از تمام استمتاعات خود زوج هم باید محروم بشه چون مورد شبهه واقع شده؟ این گفتم ایش دلیل. آقای حکیم خواستن برای مطلب دلیل بیارن، فرمودن ما الفاظ کلمی عده‌ای که دستور هست زن باید عده نگه داره، این لفظیست مجمل، احتیاج به تفسیر داره. تفسیرش در باب طلاق در روایات وارد شده. در باب طلاق اونجا گفتن بر این که ازدواجش صحیح نیست و تمتعات صحیح نیست، ما از باب تفسیری را، توضیحی را که در باب طلاق از روایات استفاده میشه استفاده میکنیم مورد بحث ما رو. خب در باب طلاق اینجوریه که روایات متعدد هست که تزویج جایز نیست و استمتاع جایز نیست، از اون نمیتونه شخص استمتاع بکنه از معتده، حالا غیر رجعی که حکم چیز داره، اگر معتده باین باشه نمیتونه استمتاع بکنه، بنابراین ما از اونجا میتونیم این رو استفاده کنیم. خب این اشکال قضیه اشکال خیلی روشنه. شما از کجا این استفاده را از کلمه عده کردید؟ از باب اون مطلب که حرمت تزویج تنها باب چیزم طلاقم نیست، در باب عده وفات هم استفاده میشه حرمت تزویج داره، مطلقات هم داریم که معتد تزویج جایز نیست، او درش حرفی نیست. کسی زنش نباشه و ازدواج بخوان بکنن، خب این جایز نیست. و خب جایز وقتی که نشد اجنبی استمتاع هم نمیتونه بکنه بعد از اینکه باطل شد. ولی در باب شوهر که شوهر که ازدواج که نمیخواد بکنه معتده رو، زنشه ازدواج هم بکنه ازدواجش زن را که دوباره ازدواج که نمیشه، شارع مقدس به اون میگه شما عده نگهداری در شبهه، معناش این است که ازدواج نکنید به شوهر، میگه روی زن خودت همون وقت یه عقد دیگه نکن، این معنا نداره، این که مراد این که نیست. این باید دید پس اون معنایی که در جاهای دیگه ثابت شده، تفسیرم نیست، ثابت شده حرمت ازدواج، اینجا مراد ازدواج نیست. اگر گفتن تربص بکن معناش این نیست که تو شما ازدواج نکن، حالا یا مراد این است که وقاع نکن یا مراد این است که استمتاع مطلقا نکن، یکی از ایناست، الا مثل ازدواج در کار نیست. ما بخوایم اینجا اثبات بکنیم که مطلق استمتاع ممنوعه، باید استظهار بکنیم از ادله عده‌ای را که متوجه به زن شوهر داره، به شوهرش میگه شما مثلا او باید عده نگه داره، بگیم معناش این است که استمتاع مطلق الاستمتاع جایز نیست. ما تو روایات عده که مراجعه میکنیم اونا معمولاً فلسفه عده رو میگه اگر دخول کرده باشه عده داره، نکرده باشه عده نداره، و روایت های دیگه استبراء الرحم، اگر نمیدونم سه مرتبه قر به جا آورد استبراء الرحم شده. عمده عبارت از این است که ولو حکمته، حکمتنه، ولی اونی که در نظر گرفته عبارت از استبراء الرحمه، اون وقت بگیم در اینجا ازش ما استفاده بکنیم. استبراء رحم با همین که مواقعه نکنه، مباشرت وقایع نشود، استبراء رحم میشه، اما نظر شهوی هم به اون نگاه نکنه از اینا استفاده نمیشه. ما بخوایم بینا چیز کنیم، پس این مقدمه رو که علامه حلی فرموده بر این که چون ممنوع از شخص اگر این شوهره ازدواج بکنه این را ممنوع خواهد شد از تمام استمتاعات، پس بنابراین نکاح جدید باطله. خب ما دلیل نداریم ممنوع از جمعی استمتاعات شده باشه، ممنوع از وطیه، خب باشه، ممنوعیت از وط ضرر نمی رسونه، مثل حائزم ممنوع از وطی مادام الحیض، صغیرم ممنوع از وطیه. این پس این صغرای قضیه که گفته بود ممنوع از تمام استمتاعات، این تمام نیست. سید هم عقیدش عبارت از اینه که تمام نیست، و آقای خویی هم همین عرایضی هم که ما میکردیم، آقای خویی هم البته توارد نظرین دیدم ایشونم دارن، همینا رو، اینم چیز نی، دلیل نداریم برای ممنوعیت. خب پس این مطلب تمام نیست. اما اون کبرای دیگری را که صاحب جواهر قبول کرده، چون یک صغرا قضیه داشت که بگم اینجا ممنوع شوهر، گفتیم نخیر ممنوع نیست از تمام چیزا. کبرای قضیه دیگری را که میگفت در از شرایط نکاح این است که فی الجمله باید استمتاع جایز باشه، هر جور استمتاع ولو وجه غیر وجه چیزای دیگه باید جایز باشه، این کبرا رو که سید قبول کرده، صاحب جواهر قبول کرده، علامه قبول کرده، اونا قبول کردن، خود امی کبرا رو از کجا ما بگیم؟ به چه دلیل از شرایط احداث نکاح این است که امکان استمتاع داشته باشه؟ دلیلش چیه؟ اگر تا آخر الالعبد مثلا از تمام استمتاعات محروم باشه، حالا ممکنه بگیم عرف این ازدواج رو عقلایی ندانه، حالا اگر بگیم ازدواج صحیح نیست، اما ازدواجی که به طور موقت ممنوع از استمتاعات و بعد استمتاع بعد از تمامون شروع میشه، این چرا باطل باشه؟ چه دلیل داریم بر این که چنین عقدی باطله؟ چجور در باب بی مثلا میبینید یه چیزی بعد از عقد بخواد ملکیت بیاد، در باب صرف و سلم باید بگذر و قبض بشه، و شما میگید باشه اثر مطلوب از این بعد بیاد، لازم نیست بلافاصله اثر مطلوب از او بیاد تا ما بگیم عقد صحیحه، صحت عقد متوقف به این نیست. ما دلیل نداریم برای اینکه باید حرام از اول، هیچ فصل زمانی هم نداشته باشه، از اول باید جایز باشه. بلا اشکال اگر مردی نذر کرده که فرض کنید تا چند روز مثلا مباشرت نکنه و التزازات دیگر رو نداشته باشه، در جایی که رجحان داشته باشه و عقد کنه یه زنی رو، عقدش صحیحه، چرا باطل باشه؟ دلیل بر بطلان این عقد چیه؟ بنابراین دلیلی برای این که اون مسئله قبلی رو، مسئله که فقها عنوان کردن و علامه عنوان کرده، بگیم باطله، دلیل نداریم، نه صغرویان نه کبرویان، مبانی اونا ناتمامه. خب حالا اونشم معلوم نیست، اونم حالا میگم اگر به فرض گفتیم بگیم عقلایی نیست چنین ازدواجی، بگیم چنین عقلایی نیست، او رو فرض کنید معتبر بدانیم، تازه اونشم معلوم نگاهی ممکنه یک آثاری هست که ازدواج میخواد بکنه برای این که چی محرم بشه، چی بشه، یه ثمرات دیگه ای براش مترتب بشه، محرمیت و بعض جهات دیگه ای هست، اونا هم امکان داره که اصلا ولو تا آخر من میدونه که استمتاع فردا میکشنش مثلا، یا او رو میکشن نمیتونه بعدن استمتاع بکنه، من از ذلك برای خاطرت از جهات دیگری که میخواد یه محرمیت و چیزای دیگه باشه استمتاع کنه، اونش هم اشکالی نداره. اگر به فرضاً ما دام العمر را ما ممنوع بکنیم، موقتش اشکالی نیست. حالا این مسئله این بود است و ناتمام، این اشکالات داره. ایشون آمده مسئله رو آورده در جایی که شبهه، عده شبهه مقدم باشه و عده طلاق بعد باشه. خب اینجا به حسب ظاهر اینجا چرا صحیح باشه؟ اونجا ما میگفتیم صحتش برای اینکه متعلق در عده خود طلاق رجوع کردنش ذاتن که اشکالی نداره، خصوصیت موردم که ادله‌ای که ذکر شد همونم رفت کنار، خب میگیم اشکالی نیست. اما در اینجا چون فرض این عده شبهه مقدمه، در عده شبهه مقدم چرا جایز باشه؟ و سید میفرماین مسئله رو مبتنی میکنن به این مسئله که اگر ما بگیم استمتاعات محرمه، تمام استمتاعات، اون موقع جایز نیست، اون کبرا رو پذیرفته از علامه، اون کبرایی که ما اشکال کردیم، و چون ما نمیگیم، میگیم فقط وقتیه که حرامه، بقیه استمتاعات جایزه، لذا میگیم مانعی نیست. این مسئله بینا مبتنی نیست. ما چه قائل بشیم ملاک مطلق الاستمتاعاته، چه قائل بشیم نمیدونم مراد وقتیه، چه در مورد شخص زندار بگیم ممنوع از تمام چیزا صغرا رو قبول بکنیم از تمام، یا بگیم ممنوعیتش راجع به وطیه، هر کدام رو ما بگیم، این مسئله به اونا مفتنی نیست. این مسئله این است که این عده عده شبه است، عده من الغیره. خب شما هم که میگید ادله در عده من الغیر نکاح جایز نیست، تزویج جایز نیست، چرا اینجا شما حکم کردید و گفتید این مفتنی است به اون مسئله که ببینیم آیا اگر نکاح کرد میشه استمتاع غیر از وطی بشه یا نه؟ و این حرفا مفتنی نیست، عده من الغیر تزویجش باطله، ادله اطلاقات. ایشون مسئله مفتنی کرده به اونجا، ظاهرا خلط شده بین اون مسئله اونی که در ذهنش بوده، همون بوده که فقها عنوان کردن، ایشون خلط کرده با این. حالا یه احتمال بعیدی هم هست که چون دلیل مطلب ذکر نکرده، که ایشون مثلا مدعی انصراف باشه، بگه در اینجا بگیم درست عده شبه من الغیره، ولی چنین عده شبه من الغیری که قبلا بقاءً نکاحش صحیح بود، چون قبلا از نکاح بقاءً باقی بود، موقعی که عده شبه من الغیر بود نکاحش هم بقاءً صحیح بود، چنین شبهی که قبلا بقاءً صحیح بود، احداث از اینم ادله حرمت در باب نکاح، احداث در شبه بگیم انصراف داره درش. خب این یه ادعایی باید، ادعای محضه، و ایشون اشارم نکرده که بگه من روی انصرافی که هست، اینجا رو دعوای انصراف نکرده، مسئله دیگر رو دعوای انصراف کرده. این لذا شاهده و اصل عنوان بودن مسئله سابق در متعارف کلمات قدما، سابقین فقها، شاهدی که خلط کرده ایشون، نظرش میخواسته اون مسئله معروف را ذکر کنه، آمده یه مسئله دیگر رو ذکر کرده، دلیل هم نمیخوره بهش. خب دلیل ما بر انصراف نداریم در اینجا، طبق قاعده باید چیز باشه. و بعد ایشون میفرمایند که و اگر ما قائل به انصراف هم شدیم، آیا حرمت ابد میاره این چه اگر عالمن مثلا چیز کرد از اینا، آیا حرمت ابد میاره؟ ولو قلنا به عدم جواز تزویجی نزل للمطلق فیحتمل کونه موجبا للحرمت الابدیه ایزن لصدق تزویج فی عدت الغیر لکنه بعید لانصراف اخبار تحریم المعبد عن هذه الصوره. دعوای انصراف کردن، وجهی هم برای انصراف نیست. حالا اون مسئله بعدی هم چون الان طول نمیکشه انشاءالله، اونم چیز کنیم که تمام بشه. ایشون میفرمان حالا مسئله که تداخل داره یا تداخل نداره در عده غیره، اما اگر عده از خود شخص شد، اونجا سید میفرمان لا اشکال در تداخل، مثل این که شخص طلاق باین داده، اون وقت شبهتن در طلاق باین چیز میکنه، وقاع میکنه. خب این آیا باید تمام کنه عده طلاق را تمام کنه و بعد عده شبه شروع بشه، یا نه تداخل میکنه از وقتی که عده شبه چیز هست، عده شبه هست، او رو تکمیل میکنه، برای هر دو حساب میشه. ایشون میفرماید لا اشکال در تداخل در این جایی که عده برای خود شخص باشه، نه برای دوتا. آقای خویی وچیش هم اینجور ذکر میکنن، میفرماید چرا لا اشکال؟ میفرماید برای این که اصل اولی عبارت از تداخل بود، سیدم عقیدش این بود که اصل اولی اقتضای تداخل میکنه. روی روایات مسئله که چجور ما جمع بکنیم، آیا روایات رو هم چجور جمع کنیم، چجور حمل کنیم، چه کار بکنیم، ممکنه توی روایات کسی قائل بشه که ما از این اصل اولی رفیت میکنیم، ولی چون روایات راجع به عده من الغیره، اونجا قائل به فرض کنید عدم تداخل شده نسبت به عده من شخص واحد، چون روایات نمیگیره طبق قاعده ما مشی میکنیم، عبارت از مسئله اصل تداخل. آقای خویی اینجور مشی میکنن، ولی خیال میکنم بر این که نه، مسئله مفتنی به این نباشه که ما اصل را تداخل بدانیم یا غیر تداخل. وجه این که سید میفرماید لا اشکال در این که تداخل میکنه، عبارت از تفاهم از خود روایاته. مثلا در وتیب شبهه که شخص میخواد بگه در وتیب شبهه باید عده نگه داره، خب کسی که وطی به شبه کرده 10 مرتبه، 20 مرتبه، 30 مرتبه وط کرده، هر وطی را شروع کنه سه قر بگذره و بعد برای وطی دوم هم شروع بشه سه قر دیگه بگذره، برای وطی سوم هم همینجور، اگه 10 مرتبه شد 30 تا قر بگذرونه تا چیز بشه. یا همون وطی آخری که هست اون موقع که انشابهتن شد یه دونه سه تا قر میشه، حسابم میشه برای دیگر بلا اشکال. اونجا که اینجور که نیست که بخوان بگن در وطی به شبه اگر 20 مرتبه شد 60 تا باید قر بگذره ازش، این بلا اشکال. پس از اونجا استفاده تداخل میشه، نباید هر وطی تمام بشه و بعد وطی دوم شروع بشه. در مسئله ای که وطی چند مرتبه شبه کرده باشه اینجوره، اگر مطلقی هم طلاق داد بعدم وطی به شبه کرد، علت این که باید این را عده نگه دارن براءت رحم هست، احترام شوهرم هست، ولی در باب طلاق چرا باید عده نگه دارن؟ برای اینکه وطی جایز یه همچین احترامی داره، شبهم همون وطی جایز است، یعنی وطی است که منع شرعی نداره. خب الان دو تا وطی جایز از ادله استفاده میشه، برای اینکه اینجور نیست که وطی جایز اول باید تمام بشه بعد وطی جایز دوم شروع بشه، دوم تمام بشه سوم شروع بشه، اینا همین از اینا یکی است. پس در اینجا قائل به تداخل نیستیم. این خلاصه از چیز حق همین است که تداخلی نمی کنه و مبتنی به اون مسئله اصلا نیست. خب این مباحثه دیگه تمام شد. آقای بروجردی اینجا یه فرمایشی داشت، اون دیگه لزوم نداره ما خیلی چیز کنیم، چون احتیاجی به چیزی داشت. خب ما حالا مباحثه دیگه نمیدونم عمر دیگه کفاف بدی که بعد دوباره بحث را تمام کنیم انشاءالله، بلکه با استمداد و اولیاء خداوند امکان و تمکناتی باشه که بعدن هم بحث ادامه پیدا بشه. ولی خلاصه این برای این که چیزم خالی نباشه از این تذکر، به حسب روایات دو تا چیز هست که انسان نوعاً غفلت میکنه، نعمتان مکفورتان از صحت و الامان. این دو چیزیست که انسان بعد از فقدانش میفهمه چه نعمتی بوده. الان آقایون دو تا چیز فعلا همه آقایون دارن، یکی شما نداریم ولی شماها هر دو رو دارید، هر دو نعمت. مسئله خوب جوانی که انسان قوای شخص برای استفاده از همه کار آماده است، فکر ضعیف نیست، حافظه ضعیف نیست، مخصوصا امکاناتی که برای اوائل سن هست، بعد موانع خارج پیدا میشه، عائله مفصل میشه، گرفتاری‌های خارج زیاد میشه، اون موانع پیدا میشه که اوائل سنین نیست. این صحت را قدر باید دانسته بشه، نگذارم برای وقتهای بعدی و برای استفاده از حفظه و علمیت و حفظه و امثالینا. دوم هم مسئله امنیت. ببینید تو تمام کشورهای دنیا تنها ایرانه که کشورهای اسلامی دنیا هست و حوزه علمیه به این مفصلی و این مهمی هست، و این دو تا نعمتی است که از این نعمت باید استفاده بشه و ان شکرتم لازیدن نکن، و خلاصه کفران نعمت خطر داره برای شخص، باید از این موقعیت ها استفاده بشه. الان روز به روز ما میبینیم حوزه از نظر علمی تنزل میکنه و این یه واقعیتی است، نباید انکار کرد. سابق این همه فقها و بزرگان و محققین و امثالینا بوده، الان عدد میره بالا ولی محقق کم میشه، پایین میاد. ازا این وظیفه هست، وظیفه همه ما هست، وقت را به امروز و فردا چیز نکنیم. الان تابستان خب تعطیله، همین مباحثات دیگر را با تکرارش ممارستش کرد که فراموش نشه، بحثای تعطیلی گذاشتن و تمرین کردن برای اینا که قطع نشه این بحث ها و امثال اینا. این از نظر شرعی مخصوصا سابق دیدم که مرحوم آقای آصف عبدالهادی شیرازی در رسالش که حالا شاید 60 سال قبل بوده یا کی، ایشون اونجا میگه امروزها اشخاصی با استعدادن اجتهاد واجب عینیست برای اونا. اون وقت با اینکه پر بود از فقها، اون برای خاطر میگفت که چون مجتهد کم شده، الان که این همه احتیاج داریم به مجتهد و فقیه و امثالینا، این دیگه اگر اون وقتم واجب عینی نباشه، الان برای افراد مستعد لازمه باید باشن و وقتشون هم باید کاملا